روی از کنم به قطع سیگانانی که مستقاد شما هستیم در نظر جمعه بعدن بحث سنگی ها خالصوز شما هم تبریک عرض می کنم احیاد گذشته را و همینطور ایام گیلت بیشه بودادیم به این سیگان ایام خون و ایام دریه بلدت جلسه ای که هم مستقادتون هستیم سیستامین جلسه از مجموع نشست شناسه شیعه و دومین نشست از نشست های نقد مطالعات برتر دومین دوره جشنواره علمی حدیث و شمار جوان هست که با عنوان بازخوانی گفتگوی تاریخی گفتگوی تاریخی امام قاضی مذاکر عباسی پژوهش در اسناد کهن خطی و نقد روشمند دیدگاه های معاصر نوشته شده آقای سرغالی که جناب جزار اسلام و مستنی آقای احسان پردروانی و جناب استاد اینویدور خور زحمت کشتن نوشتند و خدمت جناب استاد اینویدور موسیقی فیلمانی برای نقد این مقاله هست. بنابراین هست که ابتداعاً یک گزارش از مقاله رو نویسندگان محترم خدمتشون باشیم بید توضیحی و معرفی در مقاله ردشمون و روشمندیمون رو ارائه بدهند و بعد از اون شباده جمالی کنیانی در خصوص نکات و نظرات رو در خصوص مقاله هست. واضحه که یک صلواتی خدمت نویسندگان محترم هستیم که معرفی بکنم و مقاله رو کنیش ما رو مقاله خدمتشون باشیم. یک صلواتی بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذا الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عهدک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هلی به ساعت مقدس امام هادی علیه السلام صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل و کسب اجازه از مفسر اسادید و حضار حاضر که منت گذاشتن و تشریف آوردن در این مجلس ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام خاصتا امام هادی. اول اجازه میخوام پیش از ورود به معرفی مقاله به قول حالا مفسرین یا محدثین این سبب نزول و صدور این مقاله رو یه چند کلامی صحبت کنیم و یک درد دل و شکوایی داشته باشیم اینجا در مکانی که منتسب به معارف اهل بیت در این مصطلح هست. حقیقتا عزیزانی که با معارف اهل بیت آشنا هستن و این داستان شعرخوانی امام هادی علیه السلام در مجلس متوکل ملعون خب این داستان مشهور و معروفی است. اما چه میشه که ما میایم در مورد این داستان مشهور و معروف تاریخی حدیثی دست قلم میشیم و حدود حالا 40-50 صفحه مجبور میشیم متون کهن رو بکاویم و اسناد رو بررسی کنیم و دوباره بازخوانی کنیم. قصه برمیگرده اونجایی که واقعا اگر بخوام خیلی رک و راست و پوچکنده سر از مطلب بریم کم نمون احادیث و روایات اهل بیت علیهم السلام یک بچه یتیمیه که هر که از راه میرسی میخواد یک پس سری بزن و یک لگدی بزن و از این زدن خودشو به شهرت و حالا آب و نان و نمیدونم هرچی اغراضی پشتش هست. واقعا احادیث اهل بیت در این مسلم و مقالاتی که داره روز به روز به صورت نه پلکانی آسانسوری رو به ازدیاد افزایشه و خروجی هم از این مؤسسات و حالا دانشگاهی ها و حوزه های خودمون هم خواستن عقب نیفتن از این قضیه دست قلم شدند و هرچی که بتونن و بشه یک خدشه کبر استفاده کردن. معمولا مجلس حالا علم و اینا جای شعر خواندن نیست، ولی مهدی اخوان ثالث یه شعری داره، یه فراز رو همیشه شنیدیم، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. یه فراز داره میگه نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. نفس نفس چینه است دیگر چه داری چشم، ز چشم دوستان دور یا نزدیک. این حوزه شیعه منتسب به امام زمانی که باید پرچمدار دفاع از مکتب اهل بیت باشه، کار به جایی میرسه که ما باید برای مسلمات یعنی چه مشهوری که خیلی سخت نیست اثباتش، باید دفاع کنیم، باید دست به قلم بشیم، باید کاری کنیم که بگیم واقعا این جز معارف اهل بیته. امروز اینه، اگر فردا روزی حالا قدم به قدم فردا روزی کار به جای میرسه که یه جلسه برگزار بشه ادله تشکیک در شهادت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در کربلا، هیچ جای تعجب نیست. آقای موسوی شما رو دعوت کنم میگن همچین مقاله نوشته شده از دل حوزه علمیه، از دل دانشگاه مثلا، حالا یک مقاله‌ای در یک فصلنامه علمی پژوهشی گرید حالا ای الف حالا هر چیزی میشه بذارن از محقق بنام نوشته شده و در اون یکی از مثلا اصیل‌ترین معارف حقه تشیع مورد هجوم قرار گرفته. واقعا وضع یک وضع به این صورت که باید تأسف خورد به حال هم اون مجلاتی که این مقالات رو چاپ میکنن، همون ارزیابایی که به این مجلات برای مجلات ارزیابی میکنن و این مقالات از زیر دست اینها رد میشه و ماندگار میشود به عنوان یک سند مکتوب در میراث حدیثی حالا شیعه. عزیزان محسرزر هستید، ما قبلنا می‌رفتیم کانال‌ها و حالا کتاب‌های وهابیت و اهل سنت رو رصد می‌کردیم، پایش می‌کردیم که حالا شبهه‌ای به مکتب وارد میشه پیدا بشه پاسخگو باشیم. حقیقتاً میگم الان چند سالی هست که ما اصلا کلاً اهل سنت و وهابیت رو بدرود گفتیم، آنقدر که از دل جامعه شیعه حجمه هست به تراث اهل بیت و به روایات که باید دست مریضات گفت به دوستان خودی دیگه، با عنوانهای خیلی جذاب شیعه پژوهی و خلوف پژوهی و حالا چیزهایی که بالاخره نه به عنوان کسی که مثلا حالا یه چیزی بگیم یه مقاله یه گوشه یه نفر نوشه، نه به عنوان کسی که داریم رصد میکنیم مجلات و مقالات رو دونه به دونه افراد و اشخاص و پستاشون و کامنتاشون رو نگاه میکنیم، دیگه ما تو زمین اهل سنت و وهابیت دنبال شبهه نمیگردیم، چه بسا شبهات در از اینجا منتقل میشه و رنگ عامیانه اونها به خودشون و دوباره برمیگرد به سمت تشیع. خب این یک مقدمه بود که ما اصلا علت این که دست قلم شدیم و این گفتگوی امام هادی علیه السلام ولی شعرخوانی رو خواستیم دفاع کنیم همین بود که مثلا از دل یک حوزه علمیه یک مقاله بیرون میاد که این شعر رو از مجلس و این اتفاق رو سلب میکنه، نفی میکنه اون ظلمی که به امام هادی علیه السلام شده در اون مجلس کذایی و اون اتفاقهای فجیع که افتاد رو و اون جسارتی که شد به امام هادی علیه السلام. اون انگیزه که ما رو بران داشت که دفاع کنیم از این گزارش و این مطلب همین بود. شاید بیش از یک سال هم از ما وقت گرفت، چون لازم بود ما اسناد رو مقاله نمیشه شد بیش از این، اما یک کاری میخواستیم تازه باشه، نسخه های خطی که از تو حالا سایت هایی که قابل دسترسی بود استاد علی بوز احمد که شنها رو جمع آوری کردن و اینها به صورت سلسله وار و معرفی با لینکاشون قرار داده بشه که ببینیم که اگر ما بخوایم وقت بذاریم، همون قدری که وقت بذاریم نقد کنیم، وقت بذاریم دفاع کنیم از یکی از روایات اهل بیت علیهم السلام، واقعا میتونیم. و ای کاش دعا میکنیم، ای کاش کسانی که اون سمتی به قول معروف دارن یه نشتر میزنن، چوب لا چرخ میکنن، حالا هر چی اسمش رو بخوام بذاریم، به اسم درد اصلی اینجاست، به اسم مطالب علمی، به اسم تحقیقات جدید، به اسم روش‌های نوین. گاهی وقتا من به خودم پیش خودم فکر می‌کنم این همون لباس پادشاهه. نگاه نکنیم که مثلا یک استاد دانشگاه، یک هیئت علمی یا یک شخصی که شاید ده‌ها مقاله توی زمینه داشته باشه، من گاهی وقتا تأسف می‌کنم ببینم پای اون مقاله که داره نقد می‌کنه یکی از مثلا روایات اصلی ما در کتاب کافی، در کتاب بصار و درجات، در کتاب‌های معتبر ما، اسم استاد دانشگاه جزء هیئت علمی هست. واقعا هم این خونده، اینو این مقاله رو خونده که اینجور اسمش اومده پای مثلا این مقاله و ثبت شده، واقعا باید جواب، من احساس میکنم ما باید جوابگو باشیم به اهل بیت علیهم السلام بابت این قضیه که به چه حقی میتونیم. ولی مثل لباس پادشاه مونه، از نظر من مثل لباس پادشاه میمونه که دور و بریا هیچی نمیگن، از سکوت خیلی سکوت کردن، ولی یه بچه میگه که هیچی برش نیست، این لخته، اوره، این زایه است، که اصلا رسواه. این مطلبی که داره میگه عین رسواییه، عین رسواییه این مطلبی که داره مطرح میشه میگه. خلاصه یک شقشقیتون، یک درد دلی بود که ما خواستیم ابتدای عرایزمون محضر عزیزان داشته باشیم و واقعا یک فضای همون بس ناجوان مردان سرد است. روز به روز به عنوان کسی که واقعا مطلع دارم عرض میکنم، روز به روز در تعداد اینها داره افزوده میشه و کسی هم کنمو خودشو موظف متکلف این قضیه نمیدونی که به خود پاسخگو باشه. خب این مقاله هم یکی از اون کودهاییه که برای اون دکمه هایی که پیدا میشه دخته شده، یه نفر یه دکمه پیدا میکنه میرشی کود میدونه. ما اینجوری حقیقتا احساسی هم در نقد اون مقالاتی که نوشته میشه نه این. حالا کار قبلی هم که حالا عزیزان مستحضر هستن در مورد مثلا سایه نداشتن محصومانی که گفته، این روایت قلوبه جعلیه، روایت در مورد اینکه امام رو اون تصویری که در روی پرده بود اون شیر رو زنده کردن، این خلاف فقهه، این خلاف مبانی تشیعه، روایات جعلیه فضربو علی جدار. این دیوار کجاست که پای اون دیوار انقدر معارف اهل بیت ریخته که هر کسی از راه میرسه فضربو علی جدار، اونو میخواد زمین بزنه و به دیوار بزنه. و کارهای از این قبیل که لا تعد و لا تحصا با این حسابی که داره پیش میره بسیار زیاده. خب مقاله امام مهدی علیه السلام تو این فضا و در این تقریبا مناسبات نوشته شد که ما خواستیم یک شبهه‌ای که از جانب یکی از ادیبان مصری شوقی زیف که رگه های وهابی زده شون شخص از استادش احمد امین مصری اینو مطرح کرده بود و این علی ابن محمدی که در داستان شیرخانی مجلس متوکل هست رو، اینو بدون هیچ نام و ذکری این علی ابن محمد رو میگه، این علی ابن محمد الحمانی یا الحمانی کوفی شاعر همان دوران است و از کنارش رد میشه همین. و دوتا از محققین شیعه دست به قلم میشن و همین فرضیه رو، همین احتمال رو، همین حالا هر چیز میشه بذاریم رو به صورت مقاله در میارم، این دکمه رو برایش خود میدوزن و اینو به عنوان یک مقاله علمی پژوهشی در یکی از مجلات معتبر چاپ میکنن. خب من تا همینجا رو اگر اجازه بدید آیت رو من بسنده کنم، دیگه ادامه رو انشاءالله باز زحمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله. عرض سلام دارم و خیلی ممنونم به حاضرین در مجلس و خدای مدار بشکرم که یک بار دیگه فرصت داد تا در مجلسی که به نام اهل بیت علیهم السلام تشریف شده حاضر بشم. در معرفی بنده فرمودن که دکتر نه، تحصیلات من دکتر نیست، من یک محقق دانشگاهی نیستم، یک محقق حوزه‌ای نیستم، کاملا خودجوش و بدون در واقع حمایت های این شکلی کار میکنم و این خودش یک به نظر من جای تأسف و گریه داره که باید تمام به سرهای ما مطلعی بنویسم که من کلچنبری فارغ از حوزه و دانشگاه بیام دفاع کنم از اهل بیت جاها مثل که تغییر کردن بس شد. اینم تحضیل کوچک من راجبه این موضوع عرض میکنم خدمت بزرگواران که خب من یک کلیت راجبه مقاله عرض بکنم خدمت بزرگواران و بعد به صورت تفصیلی تر وارد جزئیاتش میشیم. علت اینکه دو تا گفتگو رو برگزیدیم چون در مقاله‌ای که عرض شد دو تا گفتگو با هم مطرح شده و چون هر دو با هم مطرح شده ما هم طبیعتاً باید به هر دو می‌پرداختیم، در حالی که عمده تمرکز ما روی گفتگوی دوم هست، ماجرای دوم که همون شعرخوانی امام مهدی علیه السلام، ولی چون اینها به هم مرتبط است پشت سر هم اومده در مورد زهره مسجدی و در اون مقاله هم همینطور و اصلش در اون کتاب شروع زیف لذا ما هم مجبور شدیم که هر دو رو مورد بررسی قرار بدیم. بررسی های ما نشون میده که اون چه که به عنوان تجمیع قرائن در تراکم زنون از سوی نویسندگان مقاله مطرح شده برای اثبات این که اون دو نفر در این دو تا اتفاق همانی شاعر هست نشون میده که این درست نیست و هم شواهد و قرائن به نفع این است که امام هادی علیه السلام در این دو تا اتفاق بوده و هم نسخه های خطی که ما حداقل بهش دسترسی پیدا کردیم، 12 نسخه خطی رو بهش دسترسی پیدا کردیم که پیش مال قرن 7 حتی قدیمی ترین نسخه مروج الذهب موجود در جهان، نسب این علی ابن محمد آمده و هیچ جای شک و شبهه نمیذاره که منظور خود امام هادی علیه السلام و نه همانی شاعر چه مثال متفاوتی با امام هادی علیه السلام داره و خب این قول رو با اقوال دیگه هم تقویت میشه کرد، مدارک دیگه ای مهم میشود بهش زمینه کرد و حالا یه سری اشکالاتی که در اون مقاله مطرح شده که ما بهش پاسخ بدیم. قبل از اینکه بخوام وارد مقاله خودمون بشیم طبیعتا باید از ادبیات بحث بگیم، از اینکه قبلا چه کارهایی راجع به این شعرخوانی امام هادی علیه السلام انجام شده. خب چندین مقاله قبلا نوشته شده، حداقل اونی که ما یافتیم دو تا مقاله فارسی به جز مقاله‌ای که نقدش کردیم دو تا مقاله فارسی نوشته شده که یکیش به بررسی اینکه شاعر این شعر کیست پرداخته و در واقع اینطور بیان کرده که شاعر شعر مشخص نیست، نامشخصه و امام هادی علیه السلام به عنوان یک شعر رایج در ادبیات از این استفاده کردن، انشاء نکردن، انشاء کردن. مقاله دیگر برعکس خیلی سخت وایساده پای این که این شعر از خود امام هادی علیه السلام هست و خب هر دو این دو تا مقاله و مقالات عربی که حالا سجاد هم مقاله عربی نوشته شده راجع به همین شعر همگی این رو فرض گرفتن، عرض گرفتن که خلاصه بوگنده اون شعر در این دوتو در این مجلس امام هادی علیه السلام بود، در این دیگه بحثی نیست. ولی مقاله که مورد بررسی ما قرارش دادیم این رو مورد نفع و نقد قرار داده و گفته که نه نمیتونه امام هادی علیه السلام باشه. تا اونجا که ما بررسی کردیم قبل از شوق زیف فرد دیگری به این قول تفوق نکرده، همه مورخین و در واقع ادیبان از شیعه و سنی به خصوص سنی ها که این ماجرا رو نقل کردن هیچ کسی تا با امروز ما ندیده بودیم که به غیر از امام هادی علیه السلام به کسی دیگری این رو نسبت بده. اولین فردی که این رو نسبت داده به همانی شاعر شوق زیف در کتاب تاریخ ادب عربیش که اونجا چرحال شعرها رو که میاره زیل همانی شاعر این ماجرا رو تعریف کنه. و بعد خب مقاله نویسان محترم ایرانی هم همین رو دستمایه مقاله خودشون بردن. پس کلیت بحث روشن شد، بریم سراغ این دوتا گزارش. فقط من بپرسم چقدر زمان داریم؟ چقدر تفصیل میتونم بدم؟
نیم ساعت.
نه
ما رو هم بریم که ایشو چیشو صورت
بزرگوانی
ایرونی هم هست
بزرگوانی هم هست بزرگوانی
وقت ما رو هم بریم یکم شوالا بسی وقت ما
خیلی به
نظر کریم وقتی ما یه هم دیگه 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 خب دوتا گزارش شد دو تا گزارش مضمونشون رو خیلی سریع بگم. گزارش اول سوالی است که متوکل از امام هادی علیه السلام می‌پرسن در مورد نظر ایشون راجع به عباس که خب می‌شود جد بن العباس، که خب الله حضرت یه پاسخ میدن، یه پاسخ توری آمیزی میدن و متوکل فکر میکنه که جواب خودش رو گرفته، در حالی که حضرت پاسخی دادن که نه حرف خلافی باشه، غلطی باشه، با عقاید درست نخونه و نه اینکه مایه دردسر برای خود امام بشه. ماجرا دوم احضار شبانه امام به مجلس شرابخوری متوکله که خب حضرت رو دعوت میکنن، دعوت که چرا کنن از سجاده عبادت برمیدارن میارن به مجلس شراب و اونجا حال متوکل خوش نیست، میگه به امام که شعری بخوان. حضرت میفرمایند که من اینی قلیل روایت به شعر، من کم شعر میخونم، ولی اصرار میکنند متوکل و حضرت شعری میخونند در مذمت پادشاهان و اینکه هر کسی در گذشته بوده ولو در قله های کوه ها اون خلاصه سرنگون شده و چیزی ازش نمونده، طوری که متوکل که حال خوشی نداشت منقلب میشه از این شعر و به گریه میفته و دستور میده که حضرت رو در واقع هم صله مالی بهش بدن و هم محترمانه برش گردن و این شعر رو که حضرت میخونن اهالی مجلس نگران حال حضرت میشن، نگران جان حضرت میشن که ما باید با این شعر جان حضرت در واقع مورد خطر قرار بگیره. علت اینکه این دوتا گزارش با هم مورد بررسی قرار گرفته این است که گزارش اول سند دارد، مستند است، گزارش دوم سند دیگه نداره و پشت سر هم اومده در مروج ذهب مسعودی. پس انگار که چون دومین ماجرا بعد از اولی اومده، ما اگه سند اولی رو بررسی کنیم شاید به دومی هم رفت پیدا بکنیم. فهمیدن زمان ما خیلی کمه، من مجبور میشم که از اینا بگذرم. انشاءالله مقاله که چاپ بشه دیگه فکر کنم عزیزان میتونم به صورت کامل داشته باشم، من فقط مجبورم برم سراغ نکات مهمترش.
ببینید
اولی رو با هم دیگه ببینیم قبل از اینکه بخوایم به سندش بپردازیم. اولی رو ببینیم. ما یقول ولد و عبیق فل عباس، متوکل سوال میکنه از امام هادی علیه السلام و حضرت میفرماید ما یقول و ولد و عبی فی رجل افترز الله طاعت نبیه علا خلقه و افترز طاعته علا نبیه. در نسخه های متعدد چاپی مروج الذهب به جای نبی بنی آمده. خب اگر بنی باشد یه معنا میده کلن این عبارت، اگر نبی باشد یه معنای دیگری میده. دلیل ما این است که نبی درسته و نه بنی، به دو دلیل. یکی این که معنای درستی پیدا میکنه از نگاه ما شیعه و دوم این که در نقلهای دیگر از همین واقعه که آبی در نصرالدره خودش آورده از کلمه رسول استفاده کرده مشخصا، یعنی معلوم میشود که حالا یا به سند دیگری دسترسی داشته به این واقعه یا این که در واقع مفهومی که از این روایت میفهمیده رسوله فهمیده، لذا ما به نظرم میرسد که بنی غلط است. اگه بنی ترجمه کنیم ببینیم چی میشه. فرزندان پدر تو درباره عباس چه میگن؟ یعنی میخواد انگار امام رو مورد بازجویی اعتقادی قرار بده. حضرت اینگونه بفرماید چه بگویند فرزندان پدرم درباره مردی که خداوند طاعت فرزندانش را بر خلقش واجب کرد؟ یعنی چی؟ یعنی من چه بگویم راجع به عباس که خدا فرزندانش، یعنی بن العباس، یعنی شما خلیفه ها را واجب الاطاعت بر مردم کرده است و اکثر از طاعته او علی بنی، و عباس رو هم طاعتش رو بر فرزندانش، یعنی عباس یه درجه بالاتره، خلفای عباسی بر مردم واجب الاطاعت هستن، عباس که پدر اینهاست ولایت بر اونها داره، پس خیلی مقامش بالاست. خب این هر فرقیه که از نگاه بن العباس درسته، ولی امام هادی علیه السلام که همچی فرمایش نمی‌کنه دیگه. خب این که مطلب غلطیست. ضمن این که خود گویندگان، حالا من اینجا عبارتشو نیاوردم تو این قسمت نمی‌بینید، خود گویندگان که حالا نمی‌دونیم مبرر است یا مسعودی است، بلافاصله بعد از بیان این گزارش میگه فعرضه. بذارید من عبارت عربیشو بیارم چون خیلی مهمه. و انما اراد ابوالحسن طاعت الله علی حالا بنی یا نبی فعرضه. اگر این بیانی که ما الان کردیم باشه که اصلا تعریضی نداره، که اصلا تعریضی وجود توریه وجود نداره، کلام خیلی واضح و روشنه، زمانی میتواند این تعریض باشد که به جای بنی نبی باشه. خب وقت چجوری معنا میشه؟ من چه بگویم یا فرزندان پدرم چه بگویم درباره کسی که خداوند طاعت نبیش را بر خلقش واجب کرد و طاعت خودش یعنی الله را بر نبیش؟ یعنی اصلا حضرت امام هادی علیه السلام راجع به عباس سخن نگفتن. این هوی ضمیر به الله برمیگرده، طاعته او یعنی طاعت الله، همونجوری که گوینده گفته انما اراد ابوالحسن طاعت الله، یعنی هم اون که داشته نقل میکردم همین رو فهمیده. اینجوریه که تعریض میشه، طوریه میشه. متوکل گمان میکنه حضرت داره راجع به عباس سخن میگه، در حالی که حضرت اصلا راجع به عباس سخن نگفتن، راجع به پیغمبر و خدا صحبت کردن، اصلا راجع به عباس صحبت نکردن. و با این کلامی که متوکل متوجه نشد که حضرت چه چیزی رو اراده کردن، در واقع نجات پیدا کردن و دارد که بعدش مثلا متوکل خب دست برداشت از حضرت. این مضمون گزارش یکم که همونطور که عرض کردیم سند داره، سندش هم مشخصا از ابراهیم ابن محمد ابن عرفه نحوی معروف به ابن نفتوی از محمد ابن یزید مبرد. سند صحیحه به معنای اصطلاحی، یعنی سلسله سند افرادی است که از نظر رجال ثقه هستند، اتصال سند هم وجود داره. مسعودی شاگرد ابراهیم ابن محمد ابن عرفه و ابن عرفه هم شاگرد مبرد. مبرد هم از کسانی است که در مجالس متوکل حضور داشته، از جمله در خود همین مورد ذهب یک ماجرای دیگری هست که مبرد تعریف کرده و میگه حضر تو به مجلس، یعنی تصریح کرده است که من در مجلس متوکل حضور داشتم. لذا از نظر سندی سند صحیحه، متصله و کاملا مشخصه که در واقع ما با یک اتصال سندی مشخص مواجه هستیم. اما نکته اساسیش که حالا من فقط اینجا اشاره کنم، در چاپ مشهور که چاپ قمه مروج الذهبه و بقیه چاپ ها فرق نمی کنه، همونطور که میبینی نسب اون علی ابن محمد آمده. قال المتوکل لأبی الحسن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب، فقط یه افتادگی داره، ابن حسینش افتاده یا حسین ابنش افتاده. بله خب محمد ابن علی ابن ابی طالب اگر محمد حنفیه بگیریم از نظر علم انصاب فرزندی به نام جعفر نداشته که بخوایم بریم بگیم خب الان نسلی داشته به نام جعفر. مشخصه که اینجا حسین ابن افتاده هستن، همونطوری که اسم ابراهیم از ابن نفتوی افتاده، ابراهیم ابن محمد ابن عرفه است که در اسناد دیگر هم آمده، ولی خب در این گزارش اسم ابراهیم ابن افتاده از سند، ولی خب همه معترف هستن که این سند درست هم نیست. گزارش دوم همونطور که عرض کردم موضوعشو عرض کردم دیگه، ما نمیگم تکرار نمیکنم و شعری مفصل که از حالی علیه السلام خوانده است و در کتاب‌های متعدد ادبی و تاریخی هم منعکس شده در طول قرون متمادی. راجع به سند هم عرض کردم، ماجرای اول در سند دیگری دارد در کتاب سفت الملح یا مر که از ابن دجاجی متوفای 328 که این هم سند متصلی است باز، چون از علی ابن یحیی ابن ابی منصور نقل کرده که علی ابن یحیی ابن ابی منصور هم از نادمان خلفای عباسی و از کسانی بود که در مجلس متوکل حاضر بود. یعنی دو تا سند متصل کاملا مشخص دارد ماجرای یک. بعد از ماجرای یک، ماجرای دو رو بدون ذکر نسب و بدون سند مسعودی در موضوع ذهبش نهر کرده و اینجاست که در واقع دعواه شروع میشه که آیا این محمد ابن علی همون علی ابن محمد همون فرد قبلی است؟ آیا سند همون سند است؟ چیزی که ما میتونیم قطعاً راجبش صحبت بکنیم این است که نمیدانیم سند گزارش دوم هم با سند گزارش اول یکی است، اما به قرینه عدم ذکر نسب یا عدم ذکر لقب برای علی ابن محمد و پشت سر هم قرار گرفتن این دو گزارش میتونیم قطعا بگیم که علی ابن محمد در گزارش دوم هم علی ابن محمد در گزارش اول هست، کمان که نویسندگان مقاله‌ای که ما در واقع مورد بحث قرارش میدیم هم همین رو گفتن، کسی خلافه رو نگفته و شوقیزه هم همین رو گفته. یعنی این اینطور نیست که بگیم این دوتا اتفاق رو، این دوتا ماجرا رو مربوط به دو نفر دانسته باشن. اصل مسئله اینست اون فرد حالا چیست. شهود ضعیف یک کار خیلی عجیبی کرده. وقتی ما مراجعه میکنیم به کتابش میبینیم که اولا دوتا گزارش رو با هم آمیخته، اول ماجرای شرخانی رو گفته بعد سوال متبدل از حضرت حاجی علیه السلام به همین سند رو هم نقل نکرده و بدون اینکه دلیلی بیاره که چرا علی ابن محمد که نسبش در این گزارش آمده امام هادی علیه السلام است، چرا همانی شاعره، هیچ سخنی راجع به موضوع نگفته. ذیل معرفی طبقات شعرایی که داره میگه به شعرای کوفه که میرسه، میرسه به همانی شاعر، راجع به او یه صحبتی میکنه و بعد این دوتا ماجرا رو که با هم در هم آمیخته بیان میکنه ذیل زندگانی همانی شاعر. و خب چون میدانیم همونجور که فرمودن آنکو درمانی شوق زیف شاگردی احمد امین مصری رو کرده که علامه امینی در القدیرش چجوری به اون سه کتاب معروف که با نام اسلام البته زوال اسلام و بجل اسلام اینها تاخته است و چجوری در اون کتاب ها به شیعه هم تاختن، وضعیت شوق زیف رو وقتی میگیم بررسی میکنیم میبینیم که نسبت به شعرهای شیعه یک موضع خیلی معترضانه و نقادانه داره در کتاب‌های مختلفش، در مقالات متعددش تاخته، حتی از کسانی است که میگه نهج البلاغه ساخته و پرداخته سید مرتضی است نه سید رضی حتی، لذا با اینکه به فردیست که عدیبه، اما ایشون یه همچه ادعایی رو مطرح کرده و مجلس شرابخواری متوکل رو هم اصلا متذکر نشده. یعنی اصلا راجع به اینکه متوکل به شراب می‌خورد و چه کاری کرده با امام دعوت کرده ها هیچ هم نگفته. اون چه که نویسندگان مقاله مورد بحث ما رو اینجا وایسونده در این حالی که اشاره کردن که شوقیزه اولین کسی که همچه ادعایی کرده و بعد جالب شما بگم که در مقالات عربی بعد شوق زیف نوشته شده هم این شعر به باز همانی منتسب شده در مقالات سنی، این هم باز چیز عجیبی سر اتفاق میفته. یعنی یک نفر میگن یه سنگی رو میندازه که بعد دیگه نمیشه در شده. چند تا دلیل رو بردن صاحبان مقاله، یکی اینکه خب در هر دو شعرخوانی داریم، یعنی شاعری داریم ما، خب همانی شاعر بوده اینجا هم شعر خوانده پس همانی شاعر. دیگر این که علی ابن محمد اومده، علی ابن محمد خب همانی در اون زمان داشته این که شعر هم میگفته، علی ابن محمد فقط میتواند بر همانی شاعر منطبق شود، حالا دلیلشون چیه بمانه. و سه، احتمالا یک نسخه هایی بوده در اختیار شوق زیف که در اونها نسب همانی اومده بوده و لذا اون گفته همانی. خب این همه احتمالات دیگه. خب اگر شوق زیف به اون نسخه ها دسترسی داشته بود باید آدرس نسخه رو میداد. ما وقتی به کتاب تاریخ ادبیات عربش مراجعه میکنیم میبینیم آدرس که میده از مروج الزرب چاپی آدرس میده. اساسا جوغزف با من نسخه شناس شناخته نمیشود که بگیم این فردی است که از نسخه های خطی آدرس میده. اون هم از چاپی مروج الزرب آدرس داده و چاپی مروج الزرب هم نسب امام هادی علیه السلام رو داره، نه همانی شاعر. و اینکه او احتمالاً دسترسی به نسخه‌ای داشته است، اولاً با مراجعه به خود کتاب جوزف مربوطه، ثانیاً ما به 12 نسخه خطی در دسترس مراجعه کردیم و دیدیم در همه‌شون نسب امام هادی علیه السلام حداقل تا جلد اعلاشون اومده که به هیچ وجه ربطی به نسب همانی شاعر ندارد. ضمن اینکه شوقی زیف و متعاقبش نویسندگان مقاله مورد بحث ما یه اشتباه خیلی عجیب مرتکب شدن، اونم این است که اساساً در معرفی همانی شاعر به جور اشتباه هم. همانی شاعر رو گفتن فرزند محمد دیباجه است. محمد دیباجه فرزند امام صادق علیه السلامه، محمد دیباج یا دیباجه، و در حدود سال 200 هجری قیام کرده و میشود دوران مأمون، اصلا به دوران متوکل نمیخوره. گفتن چون این علی ابن محمد فرزند محمد دیباجه و پدرش در واقع قیام های ضد خلافتی حضور داشته، پس متوکل هم میترسید پسرش بیاید و قیام بکنه علیه او، لذا او رو گرفته مثلا زندونی کرده یا مثلا بازخواستش کرده که تو چرا مثلا سلاح میشه. در حالی که اساسا نسب همانی شاعر به محمد دیباج نمیرسه و این اشتباه عجیبی است که همونجور که فهمیدن آدم میمانه که چجوری ارزیابی میشه. ما آقای پودم یادتونه یه دونه آدرسی که ما از یه مقاله دیگر داده بودیم که الان مقاله که دارستیم برای چهار، ما آدرسی از یه جای دیگه داده بودیم شماره صفحه گفتم تا اینو چرا در منابعتون یاد نکردیم؟ چون اینکه اصلا ما داریم نقل قول میکنم از یه دیگه، ما که منبعمون نیست که بخوایم جز منابعمون بیاریم. چطور میشه که یه همچه اشتباه واضحی رو ارجوان مقاله باقا متوجه نشده باشن که این نسب همانیشان اصلا به محمد دیباج نمیرسه، که ما بخوایم بگیم خب این فرد چون یه فرد انقلابیه پس این اتفاق مال اوه. اصلا این فرد انقلابی نبوده، اساسا انقلابی نبوده که بخوایم بگیم در بستر و کانتکست زندگانی او میخوره که متوکل بیاد مثلا جلبش کنه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مثلا بحث میشه اتفاقا یک فیلم و کلیپ اینم درست کردم خود به زبان عربی یکی از کمال عراق باشه، مثلا داستان این شعرخانه امام هادی علیه السلام و مدرسه فرزند متوکل رو خیلی به صورت نمایشی کنم، تئاتر فکر کنم اگه شما نگمید تئاتر نمایشی هست، خیلی جالبه. من به صورت تصویری هم حتی فیلمنامه‌ش هم بازی شده و اجرا شده در یک کشور عربی. راستش
شما
فرمودید
شعر از خود حضرت رضی الله عنه نقل
کرده است. 100% که بگیم واقعا خود حضرت نسرودان، ما دلیل نداریم که حضرت نسرودان، چون دیوان اشعار حالا ائمه هست که حالا هم شعر می سرودن و هم بسیار به اشعار تمثل می کردن. این یه چیز. و اون دوتا مقاله قبلی که یکیش متکفل بود که میگه این یه شعریه که مثلا پیش از امام هادی بوده که بر اون طاق عمدان یا قمدان نوشته شده، و یا این که نه، مقاله بعدی که میگه نه این شعر شعری که امام هادی خوانده یعنی سروده. حالا واقعا ما به صورت 100% بگیم که امام هادی علیه السلام این شعر رو انشاء کردن یا انشاء کردن نمیدونم من خودم 100% یاد باید میشه
نه ما دنباله نبودیم که لزومن بگیم که امام خودشون انشاء کردن یا نه، دنباله بودیم که بگیم فردی که خونده انشاء کرده است از مدنی است راست شد زمان کمان از سلطن بپرم تو بس. خب یه سری قرائنی هست که نشون میده که همانی نیست. یکی این که چون راجع به همانی داریم، خب این هم یکی از اشتباهات باز عجیب دیگر مقاله. نویسندگان مقاله میگن که مشروطی در مورد جزهبش یه جا دیگه اوورده که متولد در دوران موفق فرزند متولد دستگیر شد همانی و اونجا اتفاق افتاد، شعری سرود و اومد بیرون. پس چون شباهت دارن این دوتا واقعه، لذا در این ماجرا هم همانی است. ما میگیم که اولا که این شباهت خیلی عجیبه، چون شما اون ماجرا مال دوران موفقه نه مال دوران متوکل، و اینم باز از اشتباهات عجیب این مقاله است که باز متوجه ارجوا قرار نگرفته که دوران موفق رو با متوکل یکی گرفته. دو این که خیلی جالبه، اونجا وقتی دستگیر میشه همانی و میره زندون، یه شعری در مدح خلیفه میسرایی که آزاد میشه کاملا متفاوت با شعری که در این مجلس خوانده شده که اساسا رد و نفی حاکمان هست و کاملا فضاش فضای متفاوتیه، تذکر مرگ هست، طوری که اطرافیان نگران جان حضرت میشن. پس این تفاوت مهمیش. دیگر این که اینجا احضار ما داریم، احضار شبانه و بعد برگردوندن به منزل داریم، اونجا زندانی شدن داریم، اصلا با هم دیگه دو تا چیز متفاوت هستن. پس تلبوت برشد من عرض کردم وقتی مترکل به امام هادی علیه السلام گفتش که شعر بخون، حضرت فرمودن که انی لقلیل الروایل الاشعار، من کم شعر میخونم. همانی شاعر اصلا معروف است به شاعر بودن، دیوانش رو چاپ کردن در عراق، اشعاری که ازش رسیده امروز چاپ شده. چطوری یک فرد شاعر میتونه بگه انی لقلیل الروایل الاشعار؟ اصلا شدنی نیست. شعرا خودشون حداقل روایتی که میکنن شعرهای خودشونه. این فقط از امام هادی علیه السلام برمیاد که قلیل الروایل شعر باشد.
اصلا کلن متوکل وقتی یه بار از امام هادی میگه اشعر شعرها کیه، امام هادی همانی رو معرفی میکنه، یعنی اشاره میکنه به همانی به عنوان اشعر شعرها که امام معرفی میکنه. متوکل به عنوان یک شاعر زبردسته که صاحب شعر و دیوانه
در امالی توسی آمده همجا که فرمودن، که پس هم معلوم میشه فضا فضای دیگری است. یعنی خود حضرت هم شعور داره شاعر معرفی میکنه، همانی رو جالب همانی رو شاعر معرفی میکنه. نکته بعدی این است که حضرت رو میگن به منزلشون برگردوندن، اونجا هم که به منزلش، در حالی منزل همانی، اصلا همانی به این دلیل گفتن همانی چون با قبیله بن الهمان که در کوفه ساکن بودن ملحق شده بود، بایشون گفتن همانی، در حالی که از بنی هاشم بود، از سادات بود، ولی همانی بهشون گفتن به این دلیل، در حالی که حضرت متوکل مثلا مقر حکومتش سامرا بود، اصلا کوفه نبود که، و خانه حضرت حاجی علیه السلام بعد از تبعیدش در سامرا بود، لذا اینکه برگرداندن به خانهش در سامرا که میخواستن همانی رو برگردن که بعد میخواستن کوفه، نقطه امام حاجی علیه السلام بوده است که در سامرا حضور داشتن، به خانهشون در سامرا بوده است. و همجور که عرض کردم از نظر زمانی هم با هم دیگه تفاوت داره. خب این نسخه خطی و اون عبارت مهم، یعنی دو تا قسمت مهم داره نسخه خطی ما که من راجع به دومی همیشه چی نگفتم. یکی همون نسب امامه، قسمت دوم یک تعبیری است که در برخی از نسخه های خطی مرجوزه هم وجود داره، نه در همش، و در نسخه های چاپی رایج از مرجوزه هم یکیش قومه، یکیش مال اگر اشتباه نکنم بیروته، توی چطوری نیامده متاسفانه، و چون فروغیزه و مقال نویسای ما با همین نسخه های رایج چاپی دارن کار میکنن، لذا اون عبارت مهمی که نشون میده، یعنی به قول تیر خلاص هست که گوینده این اشعار امام هادی علیه السلامه، اصلا ندیدن این بار. من حالا قبل از که تصویر نسخه خطی رو بیارم اون عبارت که تو نسخه آمده رو عرض می‌کنم و بیل، یعنی چی شد که امام هادی علیه السلام رو کشوندن به مجلس متوکل شبانه احضارش کردن و این ان فی منزله سلاحا و کتبا و غیرها من اهل قوم و غیرها، یعنی هم از قوم و هم از غیر قوم، یعنی از بلاد ایران بوده، من شیعته و القائمین به امامته. تو بعضی از نسخه قائلین هم اومده.
چرا بلاد ایران همونی؟
به خاطر قوم.
غیر قوم، غیر قومی مناطق جایشی مصر
ممکن است باشد، ولی معمولا اینجوری بوده که وقتی از یه جایی می اومده، چون داریم دوباره توی نقلهایی دیگه داریم، ما تو همه چیز نتونستیم تو مقاله بیاریم شواهدی از این که آیا امام علی علیه السلام با شیعان قوم در ارتباط بوده است یا نبوده است. داریم نقل تاریخ داریم، در همه عملی توسی باز یه جای دیگه آمده که اتفاقا بازم متوکل اونجا هست و به خاطر اموالی که شیعان قوم فرستادن به برای امام هادی علیه السلام زیر نظر داشته از طریق وزیرش نقابان، که معلوم میشه که این یه موضوعی که کاملا مشخصه، چیزی نیست که یه هایی مثلا یه گزارش اومده باشه بیرون، نه، این ارتباط بین شیعان قوم حداقل حالا با تذکری که من مصاحبه دادم قوم و دیگر بلاد حداقلش در قومش مشخصه. و اساسا همانی یک نقیب علوی بوده در کوفه، شیعه ای نداشته، قائمین به امامت اصلا کسی رو به امامت قبول نداشته، ولی این امام هادی علیه السلام است که در قوم و سایر بلاد هم شیعه دارد و هم کسانی دارد که قول به امامتش دارند. این عبارت یک عبارت طلاییه که فقط راجع به امام هادی علیه السلام صدق میکنه و هیچ ربطی به همانی شاعر نداره. و جالب به شما بگم نقل علامه مجلسی رحمت الله علیه از مروج الذهب این عبارت رو داره در بهار، چون علامه مجلسی در بهار زیل اونجایی که تاریخ امام هادی علیه السلام نقل کرده این ماجرا رو از کتاب مروج الذهب نقل کرده و نقل ایشون این عبارت رو، این تعبیر رو شیعه‌ای و من اهل قوم اینو دارند، که همونجور که عرض کردم این نکته طلایی است نشون میده حضرت هادی علیه السلام در این گزارش بوده و نه همانی شاعر. نسب همانی رو اگر اونجا ببینید، همانی از نوادگان زید بوده، با چند تا واسطه نسبش به زید میرسه، در حالی که همونجور که عرض کردیم محمد دیگوس پسر اون صادق علیه السلامه. اگر نسب همانی رو ببینید میشود علی ابن محمد ابن جعفر، در حالی که در تمام نسخه‌های خطی حداقل اسمی که برای اون فرد اومده علی ابن محمد ابن علی ابن موسی است، یعنی تا چهار نفر، یعنی تا جد علا، یعنی جد جد هم در تمام نسخه‌های خطی اسم حضرت کاظم علیه السلام تا امام کاظم علیه السلام اومده که به هیچ عنوان هیچ ربطی به همانی شاعر ندارد. حالا من میخوام تصاویر نسخه‌های خطی رو هم اینجا داشته باشم اگه اجازه بدید.
این آخری پست کتابشون تصاویر نسخه خطی
باشه، نسخه خطی رو
بله بله
اولین همونجور که عرض کردم نسخه و مهمترینش که مال اشتباهن از فیران تا قرن هفتم به قرن ششم هست در چستربیتی ایرلند، نسخه مال قرن ششم
و تمیزترین نسخه که واقعا میشه بشستن.
بله،
خوشخط و
خیلی نسخه خوبیست. قال المتوکل ابل حسن ابن محمد ابل حسن ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب، که عرض کردم تمام نسخه خطی اون حسین ابن رو افتادگی دارم که این مشخصه، چون اصلا فرد دیگری با این نسب نداریم در کتاب های انصار دوم، این رو هم ما جستیم همچی فردی وجود نداره در تاریخ. و اصلا از نظر طبقه‌ای هم درست نیست این، چون از نظر طبقه میدونیم که این امام هادی علیه السلام هم در حالی که اگه محمد رو محمد حنفیه بگیریم در این نظر و درست بدانیمش، از نظر طبقه‌ای هم درست در نمیاد با زمان امام هادی و زمان متبکر، یعنی معلوم میشه که واقعا افتادگی وجود داره در نام. و اون عبارت پایینش بقیل له ان فی منزله سلاحا و کتبا و جماعتون، تازه این یه جماعتون هم داره، یعنی یه گروه شیعه هم خونه حضرت بودن، و جماعتون من شیعته و من یقول به امامته، که این نسخه قدیمی ترین نسخه در دسترس موجود ذهبه، که حتی اگر اشتباه نکنم از قدیمی ترین نقل های از موجود ذهب هم قدیمی تره، یعنی مثلا ذهبی نقل کرده، ابن خلکان نقل کرده، اینا از موجود ذهب این ماجرا نقل کردن، این تاریخ کتابت این کتاب از اونها هم متقدم‌تره و اصالتش حتی از نقل‌های اونها هم به تعبیری بیشتر هست و معلوم می‌شه که نسخه نسخه بسیار اصیلی بوده که با تاریخ خیلی قدیمی داری میشه.
تو پرانتز عرض کنم واقعا اگر قرار پژوهش‌های بعد از آن به مروج الذهب مراجعه کنید، حتما حتما گوش ذهن باشه که این نسخه چستر بیتی رو حتما مراجعه کنید، چون چیزهایی داره که جای دیگه یافت نمیشه معذرت.
سپاسگزارم. خب مقاله مورد نقد ما مطالب دیگری هم دارد و خب یه سوالی که همیشه برامون پیش میاد اینه که حالا مثلا فایده این مقاله که الان نقد بکنند این اتفاق رو از امام هادی علیه السلام چیه؟ حالا مثلا امام هادی نگفته باشه، همانی گفته باشه، فایدهش چیه؟ یعنی برای جامعه شیعه چه فایده‌ای داره؟ نویسندگان سه تا در واقع هدف فرعی به تحویلی اووردن، برای اینکه یا جور نتیجه فرعی اووردن از اینکه بگن نیست امام هادی علیه السلام نیست، اون ستا چیلی میشه این است که مگه میشه امام معصوم از خلیفه عباسی مثلا سله دریافت کنه؟ دیگری که مگه میشه از امام معصوم خلیفه عباسی رو امیرالمومنین خطاب کرده باشه؟ دو تا هست که بگوش چه خانده باشه
بعدش اون هزینه رو
بود. بله بله. نمیتونیم با این دلیل بیاریم که امیر شعر میخوندن، اتفاقا پیغمبر فرموده است که شعرخوانی مکروه است، در حالی که آقای بودوانی زحمت کشیدن. خودتون بگید بجو شعرخوانی، شعرخوانی اهل بیت
مطالب که جمع
بله.
زیاد، یعنی خود اشعاری که خود اهل بیت علیهم السلام تو همین مناسبت زندگانی امام هادی علیه السلام که کار شده، بکنم کاملتن تقریب اصلا یه دیوان شعر برای امام هادی علیه السلام و امام سجاد این اشعار جمع کرده بودن، یعنی یه حجم واقعا قابل توجهی بود که چجور میشه که اهل بیت علیهم السلام حالا با اون روایاتی که در مورد شعر و کراهت شعر در شب خواندن اینقدر به شعر تمسل کردن، و بعضا حالا من دیدم خیلی سفت و سخت نیستن که میگن امکان نداره که اهل بیت شعر خوانده باشن، یعنی شعر سروده باشن، و هر چی هست گزارش ها از لحاظ منبعی و سندی ضعیفه، در صورتی که واقعا اگه تتبع بشه خیلی واقعا حجمه اشعاری که حالا سوا از وجود نادان حضرت رسول ما باقی ائمه امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله بر سوگ رسول خدا شعر سرودن و شعر خواندن، حجمش واقعا زیاده. نمیدونم چجوری منکر میشن کسانی که با شعر مشکل دارن. حالا شعر ما چیز خاصی نیست، ولی واقعا خب وقتی استفاده شده و استعمال شده و تمثل بذاری و تمثل این تمثل این تمثل تو نرم افزار جستجو کنید الا ماشاءالله اشعاری که امیرالمومنین یا دیگر ائمه استفاده کردن این به دست میاد.
رجوبه امیرالمومنین خوندن خلفا هم که ما تعدادی از گزارش هایی که از ائمه دیگر رسیده رو اینجا آوردیم در مقاله، و اینکه دریافت صدا کردن از خلفا این هم یک موضوعی که خیلی راحت پاسخش داده میشه، اصلا تمام دنیا مال امامه، یه در یه بخش تصرف بکنه که کار خلافی نکرده، حالا بحث کلامیش بمانه. ولی جالبه به شما بگم که یک ماجرای مشابه به همین در زمان مأمون و امام رضا علیه السلام رخ داده که حضرت رو دعوت کرد مأمون به مجلس خودش، گفت شعر بخون، حضرت گفتن چه شعری بخونم، چند تا شعر خوندن و آخر سر صله‌ای بدادن به امام رضا علیه السلام، جناب شیخ صدوق نقل کرده این رو، فکر می‌کنم در معانی الاخبار در فویون اخبار رضا نقش کرده. و بعد خود ایشون میگه پاسخ میده از اینکه امام مگه میتواند سلم بگیرد، میگه بله که میتواند، امام تصرف در تمام عالم میتواند بکنه. لذا بخوام بگم این موضوعی بوده که شیخ صدوق در قرن چهارم بهش پرداخته. حالا صاحبان مقاله ما این رو نتیجه بخوام از این که در یک گزارش مثلا سله گرفتن امام نفی بکنن و بگن آقا کل این زیر سوال میره، به نظر میاد که نشه همچین نتیجه گیره. کما که مقاله اساسا با موضوع این نوشته شده، راجع به گرفتن سله ها از خلفا و دیگر متون. من اینجا متوجه به اینکه خیلی صحبت کردم عرضم به تمام میکنم و از آقای دودوانی مطلبی دارن از آقای دودوانی مطلبی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت بزرگوار جناب استاد محققیان، جناب استاد ادیکور، جناب دکتر بوقلانی، فضلای حاضر در مجلس، به ویژه جناب آقای استاد کرمانشاهی مدافع اهل بیت، جناب دکتر عبدالصالحی و دیگر عزیزان. نقطه اول که قبل از همه چیز بگم آقای ادیکور، همیشه همون بسرا خدمت کردم. حالا این دو نفر معلوم نیست همون بسر باشد و خدمات همون بسرا خیلی زیاده. حالا دو نفر آمادن به هر غرض یا یک چیز مقاله نمیشتن و
بله
یک های امامسر هم نمیشتن و حالا این دفعه رو داشته باشید. حالا آمادن میان، حالا غیر امامسر امامسر، حالا میان چیزه میمیسن به هر غرضی. مهم اینه که غیرتمندانی مثل حضرت عالی، آقای پردوانی، آقای کرمانشاهی جواب میدن. واقعیتش من ابتدا تشکر بکنم از حضرت عالی سبحانی که این محیط را برای ما فراهم کردن و جشنواره حدیثی و جوان جوان که در حوزه برگزار میشه چند سال خیلی خوب به حدیث بها داده شده در حوزه و از عزیز صبحانی و همکارانشان آقای محمدیان و آقای هیدری فطرت و دیگر دوستان که دارم زحمت میکشن، آقای عابد که قبل اینجا بودن و به انصافاً هم خیلی زحمت کشیدن در عرصه حدیث و جوبی. تشکر دوم از آقای پردوانی و آقای علیپور داشته باشن که مقاله خوبی نوشتن، انصافاً خیلی خوب و خیلی عالمانه و با دقت نوشته شده. ظاهرا این مقاله دو تا ارزیاب برای اون مجله داشته، دو تا ارزیاب هم همین حدیث میگان جوان داشته، چهار تا، یکی هم بنده که در خدمت شما هستم. منم مقاله رو به دو تا از بزرگان دادم از فضلا و این مقاله رو ارزیابی کردم که هر دو نفرم تایید کردن و خیلی تعریف تمجید کردن از این مقاله. این مقاله هفت ارزیاب داشته، البته مقاله نیست که این کتاب 50 صفحه این مقاله میشه. این باید یه اشارات اینه که این مقاله رو باید شما کوچیک سازی بکنید، دوتا گفتگویی که شما حالا من در اشارات خواهم بود. محاسن این مقاله که توجه گسترده پیشینه پژوهشی داشتن، نرسم بگم مفردم تطبیق فراوان داشتن، دقت‌های فقه الحدیثی داشتن، شواهد تاریخی زیادی آوردن، مراجعه گسترده به نسخه‌های خطی داشتن، تلاش‌های موفق برای اثبات اصالت حدیث داشتن، بهره‌گیری از کتب انساب و کتب ادب هم در این مقاله ما می‌بینیم که نویسندگان اهتمام داشتن. و یه نکته من غفلت کردم، در این عصری که ما قرار داریم و همه دوست دارم که اغلب هم نه حالا بعدی بگیم که با چنگ اندازی به میراث حدیثی امامیه برای خودشون یک شهرتی دست پا کنن، آقای پردوانی و آقای علیپور که من تو گروه ها میبینم دوتا شمشیر میجنگن با آقایون و دفاع کردن و دفاع میکنن و غیرتمندانه که جایی تحبیل برن. این از محاسن مقاله. اما پیشنهادات برای تکمیل این مقاله بنده به عرض میکنه با آقایون این که این بحث متمرکز بشه به همون گفتگو، اون گفتگوی شعرخوانی و اون گفتگوی اول به نظرم باید در حاشیه بیاد. ضرورتا از جایی که ضرورت داشته شما باید این ارجاع بدید، نه این که مستقلا بیاید و پجوی از مقاله رو به خودش اختصاص بده و شاید این تجویشی و تدبیری نباشه. یک نکته ای در همون گفتگوی اول شما گفتین که به امام رضا علیه السلام نسبت داشته و رد کردین، ولی بعید نیست همین گفتگوی اول به امام رضا علیه السلام هم معمون گفته باشه، چون این بحث در روی عباس، فرزندان عباس بین علوی ها، چه علوی های اهل بیت و چه زیدی ها و حسنی ها، این درگیری وجود داشته که اونها را مشهور نمی دونستن، اونها هم خودشون بخواستن اهل بیت بدونن و چه بسا این بحث رو زمان معمون مطرح کرده و امام همون جواب داده، زمان متوکل هم بوده امام همون جواب داده و شما ظاهرا اومدید رد کردین که به امام رضا شاید منتصب نباشه. حالا بودی نداره که منتصب باشه، شاید نداره. نقطه این شیعان قوم را زیرا شما آورده بودیم من ندیده بودم در مقاله. نقطه دیگه این که شما نویسندگان مقاله ظاهرا گفتن که این همانی همانی این زیدی بوده، خب زیدی ها اهل تقیه نیستن و ما شیعیان اهل تقیه هستیم. اینو شما تذکر بودیم که ما اگر که امیرالمومنین گفتن از باب اینکه مبانی ما تقیه را قبول داریم و مبانی خود و زیدی ها اهل تقیه نیستن و تقیه نمی کنن و نیاز نیست که باید متوکل بگن امیرالمومنین. نکته دیگه شما اونجا روایت سند روایت کافی که اونها گفتن این ضعیفه، زاره شما هم پذیرفتین ضعف را، نظرم نباید این حدیث را که راویش ابراهیم ابن محمد طاهری هست تلویحا شما پذیرفتین که این آدم حالا مجهوله و سند ضعف داره، بعد آمده گفتین که حالا مباحث تاریخی حالا اشکال نداره. نه، کافی که همین که نقل کرده و یه واسطه داره نقل میکنه از این آدم از طریق دایش داره نقل میکنه، خب این بگیم حدیث نه ضعیف نیست، حالا کم اعتباره، حالا بگیم به این موقع یعنی و یک بیانی بگیم که ضعف خب بار معنای معنی بار معنای منفی داره. به نظرم شما اون ضعف را نمیپذیرید. نکته دیگه باز شما در صفحه 39 باز مسعودی را سنی تلویحا باز پذیرفتیم که این چون سنیه، نه مسعودی گرایش تشیعیش زیاده، ما نمیتونیم بپذیریم که مسعودی سنی هست و شما جزو منابع سنی دستبندی کردیم مسعودی رو،
تشیعیش
احراز نشد، برای ما احراز نشد ولی گرایش شیعی داره. حالا مثل یعقوبی، یعقوبی هم گرایشات شیعی داره. یه نکته که آقایون هم مطرح کردن همین که میگن که تو این اگر چرا در میراث روایی ما نیامده یه جای دیگه نیامده، خب خیلی از چیزها اتفاق افتاده و میدونیم اتفاق افتاده، برای اینکه شما نگاه کنیم حجم اخبار گرم امام هادی، امام جواد، امام حسن عسکری هست خیلی کمه، اگر روزنگار می نوشتن این حجم خب امام معصومه بشه قطعا هم نوشتن و یاد داشت کردن و این روزه دست ما نرسیده و ما نمیتونیم بگیم که چون رسیده دست ما نرسیده نبوده. این ادعایی که اون آقای می کنن ادعا پذیرفتنی نیست. شما می دونید اینو در مقاله اضافه بکنید. دیگه من نکته‌ای ندارم جز این که بار دیگر از شما تشکر کنم به خاطر این مقاله خوبت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایوان
قبل تشکر از اونم سمتریانی شد وقت فرمیدن شد وقت داریم یک از این باید بسید بسید بدون شما آردم که هم دو مقاله مفصل فهمه مقاله بسیار عالی هست و حجم وقتی کمی هم که احساس بدن برای نرد و دوشون مشخص هست که مقاله عالی کاملی هست و فهمیدن هم که ظاهرن مجلسه نشوش رو گرفتن این تاییدات مجلسات رو هم گرفتن مجلسه هم تاییدش رو گرفتن یه مجلسه بیرون مجلسه هم
به جواب سنجی
ماشه به جواب سنجی ماشه اونجا هم دوتا ناظر داشته و خب سختگیرهای خاصی خودشون رو دارن. فقط تمام نکته که به ذهن من رسید در قسم مقالتون این هست که رفت و برگشتون زیاد شده و یک جورای این رفت و برگشت زیاد شاید باعث شد که حجم مقاله زیاد میشه شاید اگر دستبندی مقاله رو تغییر میدادید باعث میشد که مخاطب راحت تر بتونه اونس بگیره و حجمی میشد را یک بار میارید یک بار مخاطب بعد اون کار رو میارید مخاطب هم مطلب رو تکرارش بکنید باعث شد آنها وقت اول کار نگاه میکنه دفعه اول که ماندن برای ارزیابی مقاله رو نگاه میکنه 50 صفحه که میخواد درجه بخونه بعد رفتم با موس آخر مقاله رو نگاه کردم که خودم 10 صفحه آخرش یا کتابنامه است یا تصور میکنم 10 صفحه کم شده دوباره برگشتم اولش دیدم که خب یک دو سه صفحه اولش هم شرح خیلیش گذشت هم عربی هم ترجمه خب نه خیلی هم پس بیاد نیست میشه خوندهش اصلا هم سر نمیره ولی معمولا این حجم از مقاله رو به غیر از بعضی از نشریات خاص که حالا خودم گشتید تا مجله اعتبار سنجی مشهد رسیده معمول مجلات از چاپ این حجم از مقاله فراری هستن و خب حالا این حجم های جانب شو وقت اصلاح میکنن میگن خب سرسه نداره برای اینکه بخوام بیان یه مقاله ای که در دفاع از حدیث هست و چاپ کنن اگر همین مقاله در رد حدیث بود یقینا بیشتر هم با چاپش میتردن یعنی این ورش هم هست ولی به هر حال اگر مقاله رو شاید اگر جمع جورترش میکردید نه اینکه حالا فکر حس بکنید تمام کنید به حس مد نظر هم نیستی بگم نیارید یا مثلا اشاره نکنید جدول خیلی خوبی داشت پیوسته خیلی خوبی داشت ولی میشد این رفت و برگشت ها رو تجربه میکرد یه جایی کنار هم قرار داشت مخاطب با تمرکز بیشتر میتونست همه نکات شما دسترسی پیدا کنه. خود من خیلی استفاده کردم و دوست داشتم بسیار عالی بود دوست داشتم که بتونیم از این دست نوشتجات و مقالات و دفاعیات و هم از حبت بزرگو هم از بقیه یا بزرگوانو بیدن این جلسه هستن و یا هم مثلا که مهد به اهل بفرد مثلا و خلاص اهل بفردن شهرداخ داشته باشن و سایم
یه نکته ای ارجاع به ویکی‌پدیا در شهر شما و مقاله شما نیست
این دو من هم یاد داشته هر بودم که عرض بکنم شد از جای دیگه شما معرفی کنم
اینو برای مجله اصلاح کردی این آره نسخه که برای اینجا اومده نسخه که قبل از مجله ما فرستادیم و اونو تو مجله ما اصلاح کردیم امیدوارم که ویراستار مجله اینو لحاظ کرده باشه آمد
امید خدا میسپاریم مخاطبین مجازی رو